ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. رسانه‌های مصر از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات اسرائیل و حماس خبر می‌دهند. حسین امیر عبداللهیان برای نخستین بار پس از حمله به کنسولگری ایران در دمشق راهی سوریه شد. و دیوان بین‌المللی دادگستری لایحه به اتهامات علیه آلمان درباره کمک به اسرائیل در جنگ غزه رسیدگی می‌کند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. رسانه‌های نزدیک به دولت مصر از آنچه پیشرفت چشمگیر در مذاکرات چند جانبه برای دستیابی به آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی می‌خوانند خبر دادند. شبکه تلویزیونی القاهره گزارش کرده که در دور جاری مذاکرات طرفین در بسیاری از موارد کلیدی به توافق رسیدند. به گزارش القاهره انتظار می‌رود ظرف 2 روز طرفین برای نهایی کردن شرایط توافق به مصر بازگردند. این گزارش در حالی منتشر شده که یک مقام گروه افراطی حماس به خبرگزاری رویترز گفته هنوز پیشرفتی به دست نیامده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه تروریستی قرار گرفته. دولت اسرائیل برای پایان دادن به جنگ و فراهم کردن شرایط آزادی حدود 130 گروگان باقی مانده در دست گروه افراطی حماس از سوی افکار عمومی کشور و همینطور کشورهای خارجی تحت فشار است. در همین حال وزیر امور خارجه ایران امروز دوشنبه از مسقط راهی دمشق شد. این نخستین سفر حسین امیر عبداللهیان به سوریه از زمان حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق است. وزیر خارجه ایران دیروز در نخستین روز از سفر منطقه‌ای خود به مسقط رفت و علاوه بر همتای عمانیش سید بدر العبوسعیدی با محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌های یمن هم دیدار و گفتگو کرد. از سوی دیگر سید بدر العبوسعیدی وزیر خارجه عمان هم در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی آن کشور منتشر کرد گفت کشورش از تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه و غلبه خردگرایی حمایت می‌کند. عمان از دیرباز میانجی بین تهران و کشورهای غربی بوده. نخستین جلسه استماع دادگاه عالی دادگستری سازمان ملل در مورد پرونده‌ای که به دنبال پایان دادن به کمک‌های نظامی آلمان به اسرائیل است امروز دوشنبه برگزار شد. این دادگاه بر اساس مستنداتی که از سوی نیکاراگوئه ارائه شده به دنبال قضاوت درباره این موضوع است که آیا برلین در جریان جنگ غزه و آنچه نیکاراگوئه نسل کشی اسرائیل خوانده نقشی ایفا کرده است یا خیر. آلمان این اتهام را رد می کند. اسرائیل هم پیشتر قویاً نقض کنوانسیون نسل کشی را رد کرده. نیکاراگوئه امیدوار است بتواند از این راه مانع ادامه حمایت تسلیحاتی آلمان از اسرائیل شود. اما نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار و طاهر قدیریان 4 فعال و کارشناس محیط زیست در پرونده جنجالی و موسوم به محیط زیستی به گفته وکیلشان مورد عفو قرار گرفته و قرار است به زودی آزاد شوند. حجت کرمانی وکیل این زندانیان که بارها بر بیگناهی آنها تاکید کرده این خبر را به نقل از خود این زندانیان منتشر کرده و گفته است هنوز حکم به اجرای احکام اعلام نشده اما احتمالاً در روزهای آینده آزاد خواهند شد. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار و طاهر قدیریان از فعالان محیط زیست که از سال 96 در زندان به سر می بردند. حالا وکیلشان حجت کرمانی روز یکشنبه 19 فروردین خبر عفو آنها را اعلام کرده و می گوید امیدوار است که این 4 نفر به زودی آزاد شوند. کاوه مدنی فعال محیط زیست و معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران.
باید دقت بکنیم که این بچه ها هنوز آزاد نشدند. فعلا به زندانیان محیط زیستی در زندان به صورت شفاهی گفته شده که اونها به زودی آزاد میشن به مناسبت عید فطر، اما هیچ ابلاغیه یا حکم رسمی به دست اونها داده نشده. اما بر اساس شواهد و قرائن فکر میکنم که این بار میتونیم خوشحال باشیم و جشن بگیریم و پایکوبی بکنیم که یکی از روزهای خوش محیط زیستی ایران بعد از سالها انتظار و قصه خوردن داره اتفاق میفته. در کنار جشن و شادی و پایکوبی برای آزادی بچه ها، باید همچنان قصه خورد برای فرصتهایی که ایران از دست داد و محیط زیستش.
این فعالان محیط زیستی به همراه شمار دیگری از فعالان محیط زیست از جمله کاووس سید امامی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوپایه از جمله همکاران مؤسسه حیات وحش پارسیان بودند که در زمستان سال 96 بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. کاووس سید امامی با تابعیت کانادا چند روز پس از بازداشت به طرز مشکوکی در زندان اوین جان خود را از دست داد و مدتی بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دیگر فعالان محیط زیست بازداشت شده را به جاسوسی و همکاری با دول متخاصم متهم کرد. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در دولت حسن روحانی بارها درباره این پرونده تاکید کرد همه کسانی که به عنوان جاسوس محیط زیستی دستگیر شدند بیگناهند. کاوه مدنی:
خیلی از زندانیان در ایران بیگناه هستند، مثل همین بچه ها، اما یه معصومیت و مظلومیت خاصی در این پرونده و در این بچه ها موجود بود که خیلی از زندانیان سیاسی که بیرون می اومدن بعدش پیغام می آوردن و در موردشون حرف می زدن، در مورد حتی تلاش ها و کوشش هاشون و کنشگری هاشون در همون زندان برای آموزش محیط زیستی، برای افزایش آگاهی سایر زندانیان در مورد اهمیت محیط زیست و موضوعات مختلفی که به اون قضیه مربوط می شد.
محمود صادقی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی نیز در اردیبهشت سال 97 اعلام کرد که وزارت اطلاعات ایران و وزیر اطلاعات صریحاً مستدلاً و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی برای جاسوسی آنها پیدا نکردند. با این حال این فعالان محیط زیست در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و مجبور به تحمل حبس‌های طولانی از 10 سال تا 6 سال و 4 سال شدند. نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی در طی سالهای زندان در نامه‌های اعلام کردند که در دوره بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی و تهدید به مرگ قرار گرفتند. سپیده کاشانی در نامه‌ای نوشت که بازجویان این پرونده ویدیوی جسد کاووس سید امامی را برای شکنجه به او نشان دادند و همسرش هومن جوکار را برای تهدید و شکنجه به پای چوبه دار ساختگی بردند. کاوه مدنی:
اما اون روزهایی که این بچه ها از دست دادن دیگه بر نخواهد گشت. عمر و جوانیشون، حقی که ازشون تضییع شد، به هیچ وجه جبران نخواهد شد. خودشون، خانواده هاشون، کاووس سید امامی که جانش رو از دست داد و خانواده ای که همچنان داغ دارند و ما خواهیم موند و این خانواده ها و این بچه ها و ملت ایران با یک سری پرسشی که شاید تا ابد بی پاسخ بماند. چرا سیستم ایران تصمیم گرفت که به سراغ محیط زیستی ها برود؟ چرا اونها رو خواست تحت فشار بذاره و قربانی کنه؟ چه بلایی بر سر کاووس سید امامی در زندان آمد؟ چرا این پرونده انقدر طولانی و پیچیده شد و خواسته اونها چی بود؟ دنبال چه بودند و چه پیدا کردن؟ اون چه که میدونیم اینه که تا امروز یک دلیل موجه برای ایجاد این پرونده و این همه هزینه برای خودشون و کشور و یک سری انسان بیگناه نداشتن و احتمالاً هیچ وقت نخواهند داشت، برای اینکه به اشتباه رفتن سراغ یک سری از بهترین های ایران و دلسوزترین های ایران.
عفو رهبری و آزادی حالا در حالی شامل حال این چهار فعال محیط زیستی شده که در بهمن ماه 1402 و با وجود پایان 6 سال بازداشت این چند نفر و با توجه به موارد قانونی که برای همه محکومان در نظر گرفته می شود، دادگاه با آزادی مشروط آنها مخالفت کرده بود.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن تایید حمله پهپادی به نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین مجدداً نسبت به پیامدهای هولناک فاجعه احتمالی هشدار داد. نیروگاه اتمی زاپوروژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا، 2 سال است که تحت اشغال روسیه درآمده و در معرض خطر جدی است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه اعلام کرد نیروگاه اتمی زاپوریژیا در جنوب اوکراین برای نخستین بار هدف حمله پهپادی قرار گرفت و به گفته رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، این اقدام نقض فاحش اصول کلیدی امنیت هسته‌ای است و تهدید وقوع یک فاجعه اتمی را چند برابر کرده. روسیه که نیروگاه اتمی زاپوریژیا را تحت کنترل خود دارد، یک شنبه از اصابت 3 پهپاد اوکراینی به تأسیسات این نیروگاه از جمله گنبد ریاکتور 6 خبر داد. اوکراین با تکذیب هر گونه اتهام این حمله را عملیات روانی و تحریک‌آمیز روسیه خواند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اینکه مسئولیت این حادثه را به گردن یک طرف بیاندازد، اعلام کرد حمله پهپادی روز یکشنبه باعث خسارات جدی به نیروگاه اتمی زاپوریژیا نشد و سطح تشعشعات در منطقه طبیعی است. در این حال به گفته مدیر کل آژانس، این حادثه می‌تواند بالقوه عملکرد سیستم ایمنی نیروگاه را تحت تأثیر قرار دهد. آندریا ژاروفسکی، کارشناس امنیت هسته‌ای، میگوید مقابله با سلاح‌های پیشرفته در سیستم ایمنی نیروگاه اتمی زاپوریژیا در نظر گرفته نشده.
روساتوم در گزارش‌های متعدد تایید کرده نیروگاه‌های اتمی از نوع نیروگاه زاپوریژیا در مقابل خطرات طبیعی از ایمنی کامل برخوردارند. گفته می شود حتی اگر هلیکوپتر یا یک هواپیمای کوچک روی گنبد این نیروگاه بیفتد، آسیب غیرقابل جبران به آن وارد نخواهد شد. اما هیچ برآورد رسمی از اثرات احتمالی سلاح‌های پیشرفته بر ایمنی این نیروگاه انجام نشده و عملاً 2 سال است که رولت روسی بازی می کنیم. واقعیت این است که هیچ کس به درستی نمی‌داند چه اتفاق احتمالی ممکن است باعث فاجعه شود، چرا که برای اولین بار یک نیروگاه اتمی عرصه درگیری‌های نظامی شده و این در حالی است که به رغم وجود سیستم‌های ایمنی پیشرفته، این نیروگاه یک دژ نیست و استحکامات تدافعی ندارد.
نیروگاه اتمی زاپوریژیا بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا است و پیش از جنگ ضمن تأمین حدود 1/3 برق اوکراین در صادرات برق به اروپای شرقی نقش مهمی داشت. یک روز پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه، 2 ریاکتور این نیروگاه و در چند ماه بعد بقیه 4 ریاکتور نیز خاموش شدند. روسیه بیش از 2 سال است که نیروگاه اتمی زاپوریژیا و شهر انرگادار که برای اسکان کارمندان این نیروگاه ساخته شده بود را تحت کنترل خود دارد و تاکنون 4 مصوبه شورای حکام آژانس با درخواست واگذاری فوری این نیروگاه به اوکراین را نادیده گرفته. طی این 2 سال نیروگاه اتمی زاپوریژیا بارها به دلیل درگیری‌های سنگین، تخریب تأسیساتی که پس از خاموشی ریاکتورها برق آن را تأمین می‌کردند و سرانجام مسائل در سیستم خنک کننده در پی تخریب سد نواکاخوفکا در معرض خطر جدی قرار گرفته. مشکل بعدی نزدیک شدن مهلت تعویض سوخت اتمی در ریاکتورهای نیروگاه است و از آنجایی که در سالهای اخیر تغییراتی برای استفاده از سوخت آمریکایی در این نیروگاه اعمال شده، سازمان انرژی اتمی اوکراین معتقد است که روسیه قابلیت فنی تعویض این سوخت را ندارد. در مقابل روساتوم، سازمان انرژی اتمی روسیه وقوع مشکلات در اداره نیروگاه زاپوریژیا را رد کرده و حتی واگذاری موقت آن به اوکراین یا تیم بین‌المللی را منتفی دانسته. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، که 1 ماه پیش پس از بازدید از این نیروگاه و رایزنی با تیم کارشناسان بین‌المللی مستقر در آن در کیف و مسکو با سران اوکراین و روسیه دیدار کرده بود، وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا را شکننده توصیف می‌کند. در هفته‌های اخیر تأسیسات برق اوکراین مدام هدف حملات روسیه بوده و برخلاف زمستان گذشته که این حملات عمدتاً به سیستم برق‌رسانی و توزیع برق بود، امسال نیروهای روس نیروگاه‌های حرارتی و آبی را مورد حمله قرار می‌دهند، به گونه‌ای که تا چند سال دیگر امکان بازسازی آنها وجود نداشته باشد. در نتیجه به گفته مقامات رسمی، اوکراین همکنون کاملاً به برق اتمی وابسته شده. آن رئیس که رادیو فردا.
با گزارش آنا رایسکایا به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید. وقت بخیر.